ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 16 خرداد 97 برابر با 6 ژوئن 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره درخواست اروپا از آمریکا برای معافیت شرکت‌های فعال در ایران. قبل از شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های این مجله با هانا کاویانی همراه میشیم تا بیشتر بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم. با سلام. بانک سرمایه گذاری اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که نمیتواند به تحریم‌های آمریکا علیه ایران بی‌اعتنا باشد. سخنگوی این بانک در گفتگو با خبرگزاری رویترز افزوده خط مشی بانک سرمایه گذاری این است که نهادی مستحکم و معتبر در بازارهای مالی بین المللی باشد. کمیسیون اروپا از بانک این اتحادیه خواسته است برای تامین هزینه پروژه‌های ایران و ادامه اجرای برجام با شرکت‌های اروپایی همکاری کند. سخنگوی بانک سرمایه‌گذاری اروپا گفته است این بانک نهادی بر مبنای بازار سرمایه است و همانند همه نهادهای مشابه خود نمی‌تواند راه حلی برای این مشکل باشد و ابزار مناسبی نیست. این بانک بیمان دارد که در صورت همکاری با ایران فعالیت‌هایش در آمریکا که یکی از منابع اصلی درآمدهایش است با مشکل روبرو شود. سخنگوی شرکت هواپیماسازی بوئینگ روز چهارشنبه اعلام کرد که با توجه به بازگشت تحریم‌های ایالات متحده هواپیمای مسافربری به ایران نمی‌فروشد. سخنگوی این شرکت آمریکایی گفته است این شرکت هیچ هواپیمایی به ایران تحویل نداده و از آنجا که دیگر مجوز فروش به ایران ندارد هیچ هواپیمایی به ایران نخواهد داد. شرکت بوئینگ و همچنین ایرباس در پی دستیابی ایران شش قدرت جهانی به توافق هسته‌ای توافق‌های با ایران در زمینه فروش ده‌ها فروند هواپیمای مسافربری امضا کردند. با خروج آمریکا از برجام، واشنگتن از لغو مجوز وزارت خزانه‌داری برای انجام این معاملات خبر داد. ناوگان هوایی ایران به دلیل چند دهه تحریم فروش هواپیما و قطعات یدکی با چالش‌های فراوان و فرسودگی روبرو است. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گفت در حالی که ایران از برجام نفعی نمیبرد، درخواستا مبنی بر داشتن همکاری فعالتر در رابطه با پروتکل الحاقی خارج از موضوع است. صحبت‌های آقای نجفی واکنش ایران به تازه‌ترین اظهارات یوکی آمانو دبیر کل آژانس محسوب می‌شود. آقای آمانو روز 14 خرداد ماه گفته بود که همکاری فعالانه ایران روند راستی آزمایی‌ها را تسهیل می‌کند. محمود سعدون از نمایندگان پارلمان عراق روز چهارشنبه گفت قانونگذاران این کشور به بازشماری همه آرای انتخابات اخیر در آن کشور به صورت دستی رأی دادند. پیشتر کمیسیون عالی انتخابات بازشماری دستی آرا را رد کرده بود، اما پارلمان به یک متمم در قانون رأی داده که این کمیسیون را موظف به انجام بازشماری می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه هیئت 9 نفره این کمیسیون نیز با قضات تازه جایگزین خواهند شد. در پی برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق که در میانه اردیبهشت انجام شد، گزارش‌های درباره تخلفات انتخاباتی منتشر شده بود. برخی دستگاه‌های اطلاعاتی می‌گویند سیستمی که برای رأی‌گیری و شمارش آرا برای اولین بار در عراق به کار گرفته شد، نتایج متفاوتی ارائه داده که به ادعاها در زمینه تخلف دامن زده است. در انتخابات اخیر، ائتلاف یک حزب شیعه به رهبری مقتدی صدر و کمونیست‌ها موفق به کسب بیشترین میزان آرا شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنج شنبه امروز اولین مهمانی افطار را در کاخ سفید برگزار می‌کند. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید گفته است بین 30 تا 40 نفر در این مهمانی افطار حضور خواهند داشت. خبرگزاری فرانسه می‌گوید چندین گروه مسلمان آمریکایی گفتند در این مهمانی شرکت نخواهند کرد. سال گذشته آقای ترامپ به دلیل برگزار نکردن مهمانی افطار که رؤسای جمهوری پیشین برگزار می‌کردند مورد انتقاد قرار گرفته بود. همچنین در ماه‌های گذشته تعدادی از گروه‌های مسلمان و نهادهای مدافع حقوق بشر از ممنوعیت ورود شهروندان برخی کشورهای مسلمان به آمریکا انتقاد کرده بودند. روز سه‌شنبه نیز استیون نوچین وزیر خزانه‌داری ایالات متحده میزبان یک مهمانی افطار بود.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از هانا کاویانی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. درخواست رسمی اروپا از آمریکا برای معافیت شرکت‌های فعال در ایران.
احتمال این هست که بعضی از این شرکت‌ها از ممنوعیت تجارت با ایران بیرون بیاد، ولی همه‌شون نیست.
تالاب‌ها در استان گیلان در حال نابودی است.
روزی که تالاب انزلی رو به عنوان یک تالاب مهم ایران و منطقه معرفی کردن، وسعتش 23 هزار هکتار بود، الان کمتر از 11 هزار هکتار.
نیروهای روسی در نزدیکی مرز سوریه و لبنان مستقر شدند.
روسیه آقای پوتین نتانیاهو رو بر ایران ترجیح میده و همین علت هم این خواسته اسرائیل رو برآورده کرده.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. در ادامه تلاش‌های اتحادیه اروپا برای نجات شرکت‌های خود از تحریم‌های یک جانبه آمریکا، خبرگزاری رویترز از نامه رسمی چند کشور اروپایی و وزیران خزانه‌داری و خارجی آمریکا خبر داد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آرش حسنی‌ها.
یک ماهی می شود که چشم و گوش جهان به بازیگران این دوخته است که هر زمان ممکن است هر سخن و عملشان سرنوشتی متفاوت برای آینده اقتصادی و امنیتی بخش‌های مهم از جهان رقم بزند. این ماراتون نفسگیر از شامگاه 18 اردیبهشت ماه آغاز شد، جایی در آن سوی اقیانوس که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سرانجام حرف آخر را زد و کشورش را از توافق هسته‌ای با ایران بیرون کشید. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. دقایقی بعد از آن نوبت به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رسید تا چنین پاسخی به آن بدهد.
اگر منافع ملت ما در برجام تأمین باشه، ما روند رو ادامه خواهیم داد.
و البته واکنش فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که بر حفظ برجام حتی بدون آمریکا تاکید داشت.
Nuclear deal with Iran is crucial for the security of the region, of Europe and of the entire world. As long as Iran continues to implement its nuclear related commitments as it is doing so far, the European Union will remain committed.
فراز و فرود حیات یا ممات توافق هسته‌ای در روزهای گذشته بسیار بوده است، اما سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران در روز دوشنبه نقطه عطفی در این تحولات بود. سخنانی با تهمایه‌هایی از تهدید و هشدار برای مذاکره کنندگان اروپایی که می‌خواستند و ظاهراً می‌خواهند که در توافق باقی بمانند.
سازمان انرژی هسته‌ای موظف است سریعاً آمادگی‌های لازم رو برای رسیدن به 190 هزار سو در چارچوب برجام فعلا در چارچوب برجام مقدمات رو و آمادگی‌ها رو سریعاً فراهم بکنه و برخی مقدمات دیگر را که رئیس جمهور محترم دستور آن را دادند از همین فردا آغاز کند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که برای مجاب کردن اروپایی‌ها برای دست برداشتن از این توافق و مذاکره با ایرانیان در فرانسه بود، آن سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران را تأییدی دانست بر اینکه هدف ایران در نهایت ساخت سلاح هسته‌ای و نابودی اسرائیل است. هرچند که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نشست مشترک خبری خود با نتانیاهو معتقد بود که این تصمیم ایران به معنای خروج از برجام نیست و همگان را به آرامش فراخواند. اگرچه وزیر خارجه فرانسه این اقدام را نزدیک شدن ایران به خطوط قرمز ارزیابی کرد که به باور ژان ایو لودریان ماندن در کنار این خط قرمزها همیشه خطرناک است. روز چهارشنبه به میانه نرسیده بود که وزیر اقتصاد فرانسه در توییتی از ارائه درخواستی رسمی از سوی سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان به مقام‌های دولت آمریکا خبر داد که در نامه خود از ایالات متحده درخواست کرده‌اند تا شرکت‌های این سه کشور را از تحریم‌ها و تنبیهات فرامرزی به واسطه فعالیت مشروعشان در ایران معاف کند. به نوشته برونو لیمایر وزیر اقتصاد فرانسه، این شرکت‌ها باید بتوانند فعالیت‌های خود را دنبال کنند. محمد رضا جلیلی، استاد روابط بین الملل انستیتو بین المللی دانشگاه ژنو در سوئیس، درباره اهمیت این درخواست اروپاییان از آمریکا چنین میگوید.
همینطور که میدونین دولت‌های اروپایی به شرکت‌های اروپایی قول داده بودند که اگر نتونن راه حلی پیدا بکنن که مستقیما حمایت بکنن از شرکت‌های اروپایی در ایران، تقاضا خواهند کرد از آمریکا که صرف نظر بکنه از فشار آوردن به این شرکت‌ها. بنابراین این نامه پیش بینی شده بود و حالا نوشته شده. مسئله مهم این است که ببینیم آیا این تأثیر خواهد گذاشت یا نه.
اما مهران براتی، کارشناس امور سیاسی در آلمان، نکاتی دارای اهمیت در این نامه می‌بیند.
قسمت جالب این نامه همون در بخش اولشه که اشاره داره به این که از کشورهای امضا کننده از آمریکا میخوان که به عنوان متحد سیاسی دست به اقداماتی نزنه که به منافع امنیتی اروپا صدمه وارد کنه.
جلیلی، استاد روابط بین الملل در ژنو، البته بر این باور است که این نامه پاسخ درخوری نخواهد گرفت.
بعید میرسه که آقای ترامپ با دریافت همچین نامه تغییر سیاست بده. میدونید ایشون در مورد ایران هیچ نوع انتصافی تا به حال نشون نداده. حتی پیش از انتخاب شدن وقتی در کاندید بودش و کمپاین های انتخاباتیش رو اجرا میکردش، از اون موقع متوجه شد که به ایران حمله کردن براش مثبته، برای اینکه افکار عمومی آمریکا خیلی ازش حمایت میکنن.
با این حال مهران براتی، تحلیلگر امور سیاسی ایران در برلین آلمان، معتقد است شانس هایی برای برخی شرکت های اروپایی وجود دارد.
اصولا این یک امتحانی است، یک امتحانی در درجه اولی که میخوام بسنجن ببینن تکسارم آمریکا چه خواهد بود. و خب در این میان هم چنانچه جمهوری اسلامی و به خصوص آقای خامنه‌ای دست به اقداماتی نزنن که کار رو بدتر بکنن، ممکنه که آمریکا نه برای همه شرکت‌های، احتمال این هست که بعضی از این شرکت‌ها از ممنوعیت تجارت با ایران بیرون بیاد، ولی همه‌شون نیست.
همزمان با این درخواست، اما اخبار خروج شرکت‌های اروپایی از ایران یا عدم تمایل آنها از ماندن در ایران صدرنشین اخبار است. تا آنجا که حتی بانک سرمایه‌گذاری اروپایی نیز اعلام کرده است تمایلی به همکاری با ایران ندارد. تحولات پیرامون ایران و برجام با سرعتی شگفت‌انگیز در حال انجام است، اما هنوز هستند کسانی که تمایلی ندارند تا قطعی و بی‌تردید از پایان برجام بدون آمریکا سخن بگویند.
درخواست رسمی اروپا از آمریکا برای معافیت شرکت‌های فعال در ایران، گزارش آرش حسنیا رو شنیدید. شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
آقای سید علی خامنه‌ای، شما گفتید اگر دشمن یک موشک شلیک کند ما 10 موشک شلیک خواهیم کرد. این گفته ها همش بلوف زدن و مصرف داخلی است. با کدام اقتصاد و با کدام پشتیبانی ملت سخن میگویید؟ این همه ملت ملت نگویید. کره شمالی هم هسته‌ای داشت و هم موشک. به این نتیجه رسید که نمیتوان با یک ابرقدرت کلکل کرد. آقای سید علی، شما و نظامتان هیچ راهی ندارید به جز یک راه، آن هم دامن خوشگلتون رو بپوشید و تسلیم خود ما ملت شدید تا شاید جان سالم به در ببرید.
های خامنه ای، با این حرفایی که الان میزنی میخوای شانتی بجا رو فعال بکنی؟ خاطر فهم کنی مردم ایران بچن تو سوریه که دمار از روزگار بسیجا و سپایا در آورده، هیچ غلطی هم نتونستید بکنی، زبونتون هم که بسته است. اگه خورده ششتون رو باز بکنید برید تو خیابون مردم رو ببینید، میبینی که همه تو میخندن، همه تو فلانشون میکنن. بعد میخوای چهار تا بسیجی رو جریح بکنی؟ در این ملت ایران شما بسیار مسخره اید. به فهم و شعور ملت ایران شک کردی تو بیش از اندازه، و اونم مقصر خودمونیم که انقدر بهتون داغوندار رو دادیم.
در حالی که این هفته در ایران هفته محیط زیست است، زهرا جنسی، عضو جمعیت زنان و جوانان و مبارزه با آلودگی محیط زیست گیلان، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته تمام تالاب‌ها در استان گیلان در معرض خطر از دست رفتن هستند. و از جمله وضعیت تالاب انزلی رو وخیم خوانده و گفته که حتی در بخش‌های عمیق این تالاب نیم متر آب هم وجود نداره. همکارم الهی روانشاد در همین زمینه دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران رو پرسیده که میشنوید.
تالاب انزلی تالاب بین المللی، یعنی اهمیت بین المللی داره.
طبق کنوانسیون رامسر اون روزی که تالاب انزلی رو به عنوان یک تالاب مهم ایران و منطقه معرفی کردن وسعتش 23 هزار هکتار بود، الان کمتر از 11 هزار هکتاره. خودتون حدیث مفصل رو بخوانید. تمام مسیرهای رودخانه هایی که به تالاب انزلی میرسه الان نیاز به لایروبی داره، یعنی گل و لجن انقدر افزایش پیدا کرده که آبی که به تالاب میرسه با کمال تأسف مقدارش کاهش پیدا کرده. یک سوم تالاب که تحت عنوان بخش سیاه کشیم شناخته میشد و هر سال 2000 بالقو اونجا میامد زمستان گذرانی میکرد، الان خشک شده. بنابراین این تالاب انزلی با کمال تأسف به عنوان یک تالاب مهم بین المللی که در ایران قرار گرفته این روزها وضع خوشی نداره.
آقای کهرام، نائب دبیر شبکه سمنهای محیط زیست استان گیلان که همچنین عضو جمعیت زنان و جوانان مبارزه با آلودگی محیط زیست گیلان هم هست، به خبرگزاری ایلنا گفته که تالاب انزلی به شدت درگیر آلودگیه و برای نجاتش باید ورودی های انزلی رو پاکسازی کرد که اونها رو زرجوب و گوهر رود نام برده و گفته از جمله آلوده ترین رودخانه هایی هستند که شاید در دنیا وجود داشته باشند. از دیدگاه شما این شیرابه زباله های خطرناکی که این خانم بهش اشاره میکنه چه ها هستن؟
ملاحظه این زرجوب و گوهر رود به راستی مایه شرم هر ایرانی و به خصوص شرم هر گیلانی است. بنده اینو سوال کردم از متقدمین، اینها فرمودن انقدر ماهی های رنگ و وارنگ در این جوی ها بودن که این اسم های زرجوب و گوهر رود رو گذاشتن و این رودخانه ها به تالاب انزلی میریختن. منتها در اثر کم توجهی ما و هموطنان ما الان این رودخانه ها باور بفرمایید زباله دانی شده و من یه مقداری از گناه و تقصیر رو هم گردن خود گیلانی های عزیزم میدونم. بارها بنده درخواست کردم بیان جوان های گیلان، جوان های رک جمع بشیم و مبادرت بکنیم به پاکسازی سواحل این دو رودخانه. من از رادیو ایران شنیدم داخل ماشینم که این دو رودخانه آلوده ترین رودخانه های جهان هستند و واقعا باعث ناراحتی است که ما در مملکتمون نمیان دستی بالا ببریم. این تشکل زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست رو بنده خوب میشناسم. رهبر اینها خانم ملاح الان 102 سال از عمرشون میگذره و تمام مدت عمرش سعی در این کرده. من امیدوارم ایشون و همکاراشون دستی بالا بزنن این رودخانه ها رو از آلودگی پاک بکنن.
آقای کهرام، این خانم همچنین به تالاب دیگه ای اشاره کرده، امیر کلایه، و گفته که جزء مناطق چهارگانه و پناهگاه حیات وحش است و اشاره‌ای کرده به مسئله گردشگری و گفته که ممکنه مقداری افسار گسیخته بشه. شما ارتباط تالاب‌ها، فرسایششون، از بین رفتنشون رو با گردشگری چگونه می‌بینید؟
با کمال تأسف یکی از اشکالاتی که تالاب انزلی داره مسئله گردشگری لجام گسیخته است. ملاحظه بفرمایید حدود 2800 فروند قایق موتوری در داخل تالاب انزلی هست. اینها رد میشن، تمام علوفه آبی رو برگهاش رو پاره میکنن، پرستوهای دریایی روی برگ نیلوفر آبی لانه سازی میکنن و این قایق ها بدون حساب و کتاب با سرعت میان میرن و روی این برگها میگذرن و لانه های پرستوهای دریایی که مهاجر هستن تخریب میکنن. از طرفی گاهی گداری ما میشنویم این قایق ها با هم برخورد میکنن، باعث تلفات جانی هم حتی میشن. من فکر میکنم مقصود از گردشگری نامتعادل آن است که ما همه چیز رو بدیم به خاطر کسب درآمد بیشتر و تالاب هایی مانند امیر کلایه و کیا کلایه رو از بین ببریم. بنابراین به قول سعدی سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چپف شد نشاید گرفتن به پیل. در مرحله پیش بینی و طرح گردشگری ما بایستی این مسائل رو انشالله رعایت بکنیم.
با همه این مشکلات آقای کهرام، با توجه به اینکه در ایران در حالی در هفته محیط زیست هستیم که آسیب‌های محیط زیستی فراوان، تالاب‌ها یکی پس از دیگری در حال خشک شدن هستند، شما آینده محیط زیست ایران رو چگونه می‌بینید؟
آینده محیط زیست بس ما هست. ما اگر همین الان بجنبیم و به محیط زیست فکر بکنیم و فکر نگهداری و حفاظت از تالاب هامون باشیم، فبه آینده خوبی رو خواهیم داشت. ما 252 تالاب 44 سال پیش که بنده شروع کردم داشتیم در سراسر ایران، با کمال تأسف 100 تاشو از دست دادیم. خوش شده از بین رفته، رودخانه های مشروب کننده اینها از بین رفته. اگر به همین نحو ادامه بدیم، بدا به حال آینده های ما و محیط زیست ما. در غیر این صورت اگر به فکر فرزندان و فرزندان فرزندانمون باشیم و خوب رفتار بکنیم، قدر این نعمت ها رو بدونیم، اون وقت آینده به ما لبخند خواهد زد.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
به گزارش خبرگزاری رویترز، استقرار نیروهای روس در نزدیکی شهر قصیر در مرز سوریه با لبنان موجب اعتراض شبه نظامیان مورد حمایت ایران از جمله حزب الله لبنان شده. اما چرا این گروه‌های شبه نظامی حاضر در سوریه نسبت به این موضوع اعتراض دارند؟ همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، ابتدا این سؤال رو با او در میان گذاشته. علی سعدزاده:
برای که اینها هدف نهاییشون بعد از پیروزی بر داعش این بود که در مرز اسرائیل مستقر بشن، در اطراف اصطلاح شهرهای اون اطراف، دهات اون اطراف و ایالت قنیطره رو به اصطلاح که نزدیکی مرز اسرائیل، نزدیک مرز بلندی های جولان هست، به عنوان هدف نهاییشون در نظر گرفته بودن و تصور میکردن که میشود همون عملیاتی رو انجام داد که الان حزب الله از جنوب لبنان علیه اسرائیل انجام میده. و این چیزیست که اسرائیل از اول دربارش خیلی نگران بود. به همین علت تمام صحبت‌هایی رو که در این مدت می‌کرد این بود که ما اجازه نمی‌دیم که بر مرزهای ما نیروهای ایرانی و شیعی و حزب الله مستقر بشن. و مذاکراتی رو هم که می‌دونید که آقای نتانیاهو در چندین مسافرتی که به مسکو کرد با آقای پوتین، شخصاً مسئله حضور نیروهای شیعی در نزدیکی‌های مرز جولان اسرائیل بود. و همونطور که می‌دونید مسکو هم پاسخ مثبتی داد به این خواست اسرائیل. اول در این منطقه‌ای که مورد اختلاف بوده ظاهرا نظامیان روسی مستقر شدند، بعد صبر کردند و دیروز ظاهرا لشکر 11 ارتش سوریه آمده و در این سه موضعی که روسی‌ها قبلا مستقر شده بودند تا نیروهای شیعه به اونجاها نزدیک نشن، بعد از آمدن لشکر 11 سوریه ظاهرا غایله به پایان رسیده.
همطور که اشاره کردین، طی دیدارهای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یکی دو ماه گذشته و همچنین سخنان سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه که گفته بود توافق مربوط به ایجاد مناطق امن در خاک سوریه باید به وجود بیاد و نیروهای خارجی باید هر چه سریعتر از مناطق هممرز با اسرائیل و اردن عقب نشینی کنند. حالا این موضع‌گیری نیروهای روسیه به گمان شما برای رضایت خاطر اسرائیل یا یک موضوع خیلی جدیه؟
هم به طور اهم راضی کردن اسرائیل هست، چون رابطه روسیه با اسرائیل خیلی بنیادی ترین راهبردی تری هست تا رابطه روسیه با ایران. یعنی روسیه آقای پوتین نتانیاهو رو بر ایران ترجیح میده و همین علت هم این خواسته اسرائیل رو برآورده کرده و تمام مقامات روسی از جمله آقای لابرانیتوف فرستنده پوتین در مورد امور سوریه همین هم حرفا رو تایید کرده که ایرانی ها بایستی که از اون مناطق خارج بشن. ولی الان اسرائیل یک قدم پیشتر آمده، آقای نتانیاهو یک قدم پیشتر آمده و از روسیه میخواد که رفتن ایران رو از سراسر سوریه فراهم بکنه. اینو بعد منتظر باشیم که آیا روسیه به این خواست پاسخ خواهد داد یا نه. ولی یک مسئله هست، اون این که روسیه خواهان نوعی آرامش هست در سوریه. یعنی پس از پایان جنگ با داعش مایل هست که روند گفتمان سیاسی به وجود بیاد و ظاهرا حضور نیروهای جنگجوی مثل حزب الله و گروه‌های شیعه دیگری که ایران به سوریه برده مزاحم این به اصطلاح برنامه‌هایی که روسیه برای زمان پس از داعش داره برای سوریه.
آقای سعدزاده، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ماه گذشته در جریان دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفته بود که نظامیان خارجی باید این کشور رو ترک کنند و واکنش وزارت خارجه ایران هم به این گفته این بود که سیاست‌های جمهوری اسلامی مستقله و کسی نمیتونه ایران رو مجبور به کاری بکنه. به طور کلی نفوذ ایران در این گونه مسائل در سوریه تا چه اندازه است و اصولاً دست جمهوری اسلامی در این کشور جنگ زده چقدر بازه؟
اگر روسیه و بشار اسد دولت سوریه بخوان که ایران نیروهاش رو ببره، برای ایران راهی باقی نمیمونه جز اینکه از سوریه خارج بشه. ولی در این حال از آنجایی که روابط اقتصادی و سیاسی ایران به دولت سوریه یک روابط طولانی درازمدتی هست، وابستگی های اقتصادی سوریه هم به ایران زیاد هست، من فکر می‌کنم که عقب نشینی ایران از سوریه آرام آرام انجام بگیره و ایران به هر حال موظف هست که به خواست روسیه تن در بده، چون ایران در مسائل دیگری به روسیه وابسته است و بنابراین به این خواست روسیه در مورد سوریه تامین پاسخ خواهد داد. فکر میکنم که ما داریم به یه دورانی نزدیک میشیم که کم کم آغاز پایان حضور ایران در سوریه خواهد بود، به خصوص با فشارهایی که نتانیاهو آورده. حتی دولت‌های اروپایی هم از این خواست آقای نتانیاهو پشتیبانی کردند و گفتند که حضور نیروهای ایرانی در سوریه هم برای ما قابل قبول نیست، از جمله آقای مکرون گفت، از جمله خانم مرکل گفت.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنیدید با علی صدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان. اما در واشنگتن جمهوری خواهان سنای آمریکا ادعا کردند که باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین این کشور به طور پنهانی در پی دادن مجوز موقت به دولت ایران برای دسترسی به سیستم مالی آمریکا بوده. جزئیات بیشتر این گزارش رو از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن بشنوید.
خبرگزاری اسوشیتد پرس روز چهارشنبه گزارش داد که دولت باراک اوباما به طور پنهانی کوشید تا به رغم تحریم‌های اعمالی به جمهوری اسلامی ایران امکان دسترسی به سیستم مالی آمریکا را بدهد، در حالی که به کنگره و افکار عمومی اطمینان می‌داد که هیچ برنامه‌ای در این زمینه ندارد. اسوشیتد پرس می‌گوید که این امر در گزارش یک کمیته تحقیق جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا آمده و در آن عنوان شده که وزارت خزانه‌داری آمریکا در زمستان سال 1395 خورشیدی مجوزی صادر کرد که به موجب آن دولت ایران می‌توانست 5 میلیارد و 700 میلیون دلار از دارایی‌های این کشور در بانکی در عمان را از ریال عمان به دلار و سپس به یورو تبدیل کند، ولی به علت عدم همکاری بانک‌های آمریکایی با ناکامی روبرو شد. در سال 2015 میلادی به رغم امضای توافق اتمی برجام، برخی از تحریم‌های آمریکا که صورت قانونی گرفتند همچنان جاری بوده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس می‌افزاید که دولت اوباما می‌کوشید تا اطمینان یابد که دولت ایران از مزایای وعده داده شده در توافق برخوردار می‌شود. به این منظور مقام‌های دولت اوباما با دو بانک آمریکایی تماس گرفتند تا در تبدیل پول‌های ایران به دلار و یورو سهیم باشند، ولی مقام‌های این دو بانک به دلیل خطرهایی که چنین امری متوجه اعتبار آنها می‌کرد از انجام آن خودداری کردند. اسوشیتد پرس از قول سناتور رابرت پورتمن، سناتور جمهوری‌خواه ایالت اوهایو و رئیس کمیته فرعی تحقیقات دائمی سنا می‌گوید که دولت اوباما برای رسیدن به توافق با ایران مردم و کنگره آمریکا را گمراه کرد. گزارش کمیته تحقیقات سنای آمریکا نشان می‌دهد که دولت آقای اوباما در سال‌های پس از برجام بارها صدور مجوز برای دسترسی دولت ایران به سیستم مالی آمریکا را انکار کرده بود. از جمله اندکی پس از امضای توافق برجام در ژوئیه 2015 میلادی، وزیر وقت خزانه داری در کنگره آمریکا شهادت داده بود که حتی پس از ترمیم تحریم‌ها و تسهیلات پیش بینی شده، دولت ایران همچنان از دسترسی به بزرگترین سیستم مالی جهان محروم خواهد بود. اسوشیتد پرس اضافه می‌کند که مقام‌های دولت پیشین آمریکا از اظهار نظر درباره گزارش کمیته تحقیقاتی سنا خودداری ورزیدند، ولی گفتند که تصمیم به دادن مجوز در راستای روح توافق برجام اتخاذ شده بود.
گزارش نادر صدیقی رو می‌شنیدید. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم می‌تونید در وبسایت ما دنبال بکنید. همکنون همکارانم گزارشی منتشر کردن مبنی بر این که شرکت هواپیمایی بوئینگ روز چهارشنبه اعلام کرد که این شرکت به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی قصد نداره هیچ هواپیمایی به ایران تحویل بده. سخنگوی بوئینگ اعلام کرده این شرکت هنوز هیچ هواپیمایی به ایران تحویل نداده و از اونجا که دیگر مجوز فروش هواپیما به ایران رو نداره، هیچ هواپیمایی هم به این کشور تحویل نخواهد داد. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. به انتهای مجله میرسیم. من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.